سلام به بینندگان این سلسله برنامه ها از تلویزیون ایرانیان فاینانشال تایم. عزیزان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن، برای اینکه عزیزان میدونن هم توی یوتیوب میره برنامه، هم توی فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی که برنامه های تلویزیون من هم هست اونجا و البته در جاهای دیگه هم ویسا، ولی به هر حال عزیزانی که به هر شکلی این برنامه رو میبینن. همینطور که هفته قبل هم عرض کردم، اولا امروز عرض شود که من تاریخ امروز رو که 17 ژانویه 2015 و 27 دی ماه 1393. همینطور که جلسه قبل به عزیزان عرض کردم، هدف این برنامه ها بیرون کشیدن یک سلسله خبرها از دستگاه های ارتباط جمعی خودشونه. منتها در این حال برنامه ها به نظر من فقط خبر نیست، بلکه باید یه هدفی داشته باشه. باید خب خبرها به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره که ما از درون به اصطلاح این اخبار بتونیم یک سلسله تئوری ها و یک سلسله نتیجه گیری ها بیرون بیاریم، و این نتیجه گیری ها برای سرنوشت نه تنها کشور ما، بلکه برای بشریت فوق العاده پر اهمیته. دلیل این قضیه هم اینه که موقعی که نظام، حالا هر نظامی، میخواد نظام بردهداری باشه، میخواد فئودالی باشه و میخواد سرمایه‌داری باشه، موقعی که دچار بحران میشه، تمام جوامع وارد یه دوران تلاطم میشن. برای اینکه ما میدونیم اصطلاح بحران در اثر تضاد بین طبقات به وجود میاد، که در زمان بردهداری بین برده و بردهدار بود و به دلیل رشد نیروهای مولده این تضاد طوری خودش نشون داد که نظام رو دچار تلاطم کرد. عزیزان فیلم اسپارتاکوس رو حتما دیدن، دلیل داشت که به اصطلاح اون جنبش های عظیم در روم قدیم به وجود اومد. به همین ترتیب بین فئودال و رعیت، یعنی صرف و غیره و غیره، دلیل این قضایا عبارت از رشد نیروهای مولده است و به زمانی میرسه که در واقع رشد نیروهای مولده به جایی میرسه که با پوسته روابط تولید خانایی نداره و جامعه وارد یک دوران تلاطم میشه و واقعا دردهای زایمانی برای ورود به جامعه جدید آغاز میشه. دوران بردهداری هزاران سال طول کشیده. بردهداری لااقل 1500 تا 2000 سال طول کشیده. سرمایه‌داری در واقع، حالا بعضیا میگن که در حقیقت دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری 600 تا سال طول کشیده. این چیزیه که علل عموم گفته میشه، ولی به قول سمیر امین حتی بیشتر از اینم طول کشیده. دوران گذار از سرمایه‌داری به دوران جدید یا به اساس سیستم جدید الان 100 یا 150 سال بیشتر طول نکشیده. بنابراین واقعا وارد یک دوران دردهای زایمانی شده و از این جهت یک دوران فوق‌العاده خطرناک و دردآوره. ما باید بدونیم که از کجا داریم میخوریم، برای اینکه تمام اخبار رو که عزیزان نگاه بکنن، هم طبیعت در حال از بین رفتنه که اگه شد من اخبارشو، اگه فرصت شد امروز و یا روزهای آینده، اتفاقا راجع به محیط زیست، برای اینکه همین چند روزه گزارش‌های مفصلی هم در مجله ساینس که معتبرترین مجله علمی امریکاست و هم در مجله نیچر که معتبرترین مجله علمی انگلیسه، در هر دوی اینها گزارش‌های بسیار مفصلی در عرض همین چند روز، اگه فرصت شد من در بخش دوم یکی از گزارش‌هاشو برایت، هم طبیعت رو دارن به طرف نابودی میبرن و همین که جامعه بشریت رو. عزیزان اگر اخبار اوکراین رو دنبال بکنن، امریکا داره شاخشونه میکشه علنا به علیه فدراسیون روسیه و در نتیجه به اصطلاح به فدراسیون روسیه که ایران و نمیدونم سوریه و لیبی نیست، یه قدرت اتمیه و اینا به کجا میخوان بکشونن؟ هم قیمت نفت رو اینجوری آوردن پایین برای اینکه روسیه رو از پا در بیارن، هم در اوکراین دارن بهش فشار میارن، هم نظر سیاسی مرتب به اصطلاح دارن به بنابراین ما باید علت اینکه این برنامه ها در این حال که یه برنامه خبریه ولی باید یک سلسله نتیجه گیری هم داشته باشه. به همین دلیل من در بخش اول برنامه امروز میخوام یک کمی وارد مسائل تئوریک بشم. مسئله تئوری که میخوام مطرح بکنم عبارت از اینه که نظام سرمایه‌داری گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه. اگه در چند کلمه بخوایم اینو در حقیقت بیان بکنیم، دلیلش خیلی آشکاره و اونم عبارت از اینه که از یه طرف نیروهای مولده رشد میکنه و تولید به طور عظیمی بالا میره، این یک وجه قضیه است، یعنی تولید کالاها روز به روز افزایش پیدا میکنه، یعنی عرضه، ما در اقتصاد عرضه داریم و تقاضا داریم، عرضه روز به روز به طور عظیمی بالا میره. تقاضا چی؟ تقاضا بستگی داره به مزد و مزایای کارگرا، یعنی اکثریت عظیم جامعه. عرضه همینجوری میره بالا که ارتباط مستقیم داره با رشد نیروهای مولده یا پروداکتیویتی، یعنی بهره‌وری کار. حالا راجع بهش صحبت خواهم کرد. ولی کی این کالاها رو باید بخره؟ کارگرا و زحمتکشا، یعنی اکثریت عظیم جامعه. روی مزد و مزایای اینها دائم فشار وجود داره، دائم رو به پایینه، که حالا برای عزیزان عرض میکنم در بخش دوم همین برنامه که چطور بین 1973 تا به امروز نه تنها مزد و مزایای کارگرا بالا نرفته بلکه رو به کاهش داشته، یعنی مزد و مزایای کارگرا امروز روز حدود 15% از سال 1973 پایین تره. حالا بگذاریم اگر به اصطلاح مقدار تورم و اینا رو هم در نظر بگیریم و مخارج یک کارگر از نظر رفتن سر کار، نگهداری بچه ها، پول آب و برق و غیره و غیره، همه اینا رو حساب بکنیم، قدرت خرید و مزد کارگر نه تنها به بالا نرفته بلکه در حال سکون بوده و یا رو به پایین رفته. خب اگر شما از یک طرف این همه کالا تولید بکنی و قدرت خرید به اندازه کافی وجود نداشته باشه، کالاهای شما باد میکنه، یعنی بازار اشباع میشه و در نتیجه سرمایه دارا سرمایه گذاری نمی کنن و در نتیجه میزان بیکاری بازم بالاتر میره. اینا دورانهای بحرانه، یعنی در حقیقت تضاد بنیانی بین عرضه و تقاضاست. این در واقع می شود گفت یکی از تضادهای بنیانی نظام سرمایه است که باعث بحرانهای دوره‌ای میشه، ولی الان وارد یه دوران واقعا بحران ساختاری شده. حالا اینو چجوری میشه اثبات کرد؟ دلم میخواد در بخش اول برنامه برای اثبات این یک سلسله نقل قول بیارم از یک کتابی که واقعا پیشنهاد میکنم بینندگان ارجمند اگه بتونن گیرش بیارن، حالا نمیدونم، و یا به فارسی ترجمه بشه. کتابی زیر عنوان The Endless Crisis، یعنی بحران بی پایان، Endless Crisis، که جان بلامی فاستر، عزیزان میدونن که سردبیر مجله مانتلی ریویو هستش، و رابرت مکچسنی که اونم همکار به اصطلاح از همکارای مجله مانتلی ریویو. کتاب فوق العاده ارزشمنده، 2012 بیرون اومده، بنابراین زیاد کهنه نیست و هنوز کاملا به اصطلاح اعداد ارقامش به درد میخوره. چند تا عدد و رقم بیارم که وضعیت اقتصادی، یعنی رشد اقتصاد در دهه 1960 چطور بوده، 1970 چطور بوده، 1980، 1990 و از سال 2000 تا 2011. عزیزان دقت بکنن، اون وقت مال امریکا رو، اروپا رو و ژاپن رو، یعنی بخش‌های اصلی کشورهای سرمایه‌داری اصلی در واقع. در دهه 1960 متوسط در اون دهه رشد اقتصاد امریکا 4.5% بوده. 4.5% یه رشد واقعا سطح بالاست. الان صحبت از این میکنن که من 5% و فلان، اینا به هیچ وجه، اینا تمام به اصطلاح آمارهای دروغینه. اگر به اصطلاح حالا عرض میکنم که فرضاً بین 2000 تا 2011 چجوری بوده، بنابراین دهه 1960 4.5% بوده، دهه 1970 به 3.2% کاهش پیدا میکنه، دهه 1980 به 2.5% کاهش پیدا میکنه، بازم دهه 1990 دوباره به 3.2%، یعنی دوباره رشد میکنه. راجع به دهه 1990 خود من چند مقاله نوشتم که چرا شکوفایی اقتصادی عجیبی در دوران کلینتون به وجود اومد. دو چیز رو میتونم اسم ببرم: یک، فروپاشی شوروی و انتقال تریلیون ها دلار، واقعا صدها میلیارد دلار کار ارزان از شوروی سابق و اروپای شرقی، دانشمندا، تکنیسیان ها، دکترا، مهندسا، تاپ با حاضر بودن با ساعتی 5 دلار کار بکنن. یه ثروت عظیمه که از اونجا اومد به غرب. یک. دو، حباب دات کام. عزیزان به یاد بیارن حباب دات کام، که به اصطلاح همینجوری شرکت های عجب و غریبی چیز می شدن و استاک مارکت سر به آسمان کشیده بود. علتش این بود، یعنی استاک مارکت سر به آسمان کشید و بعدش یکی از دلایل سر به آسمان کشیدنش هم فروپاشی شوروی و به اصطلاح احساس اطمینانی که در اینا به وجود اومد. فکر میکردن دموکراسی لیبرال پایان تاریخه. علتش این بود که میخواستم توضیح بدم که چرا در دهه 1990 دوباره به 3.2% میرسه. در سالهای بین 2000 تا 2011 به 1.7% میرسه. چرا اینطوره؟ حالا اروپا چی؟ اروپا در دهه 1970 3.5% بوده رشدش، 1980 3% شده، انقدر افت داشته، دهه 1990 به 2% رسیده، دهه 2000 تا 2011 1.5%. ژاپن در دهه 1960 ژاپن رشد متوسطش 10% بوده، یعنی مثل چین کنونی یا چین چند سال پیش انقدر به اصطلاح رشد داشت. 1970 یه دفعه به 5% سقوط میکنه، 80 هم 5%. دهه 1990 یک دفعه ژاپن وارد یه دوران رکود میشه و رشدش فقط 1.5% بوده. 2000 تا 2011 به 0.5%. الان رفته زیر صفر. بنابراین گرایش عمومی سرمایه‌داری در کشورهای اصلی، میخواستم این رو عرض بکنم و این آمارها تمام آمارهای رسمیه که جان بلامی فاستر و رابرت مکچسنی گرفتن، سیر عمومیش به طرف رکود و سکونه. حالا ببینیم ظرفیت تولید، چون خیلی مهمه که شما تمام کارخانجات و وسائل و ساختمونهایی که داری چند درصدش رو استفاده میکنی. در 1965، چون 1960 من خودم اینجا بودم و میدونم که اقتصاد توپ توپ بوده و درآمد کارگرها در چه حدی بوده، بعضی از کارگرهای متخصص از مهندسا بیشتر حقوق میگرفتن، ظرفیت تولید در 1965 نزدیک به 85% ازش استفاده میشده. به 2010 که میرسیم فقط 78%، که به نظر من از اینم پایین تره، حدود 75%. یعنی 25% از ظرفیت تولیدی آتل و باطله، 25% از نیروی کارم آتل و باطله. نظام سرمایه‌داری اینطور عمل میکنه، در حالی که واقعا با یک سلسله سیاست‌های مردمی و انسانی میتونن هر دوی اینها رو، هم ظرفیت تولید رو ببرن بالا، هم کارگرا رو به کار بکشن و شغل ایجاد بکنن. منتها به خاطر اینکه نظام سرمایه فقط در فکر سود حد اکثره، این کار رو نمی کنن. یعنی در ذات این نظام این هستش که باید بیکاری وجود داشته باشه برای اینکه بتونن روی مزد مزایای کارگرا بازم فشار بیشتری، هرچی شما اون وقت روی مزد مزایا فشار بیشتری بیاری قدرت خرید میره پایین و تضاد بین عرضه و تقاضا شدیدتر میشه. و همین دلیل نظام سرمایه خودش رو به طرف قبرستان میبره. هر شبه که در 1900 و حالا به اصطلاح عوامل دیگر رو در نظر بگیریم ببینید چجوریه. برای اینکه نظام سرمایه داری چند خصوصیت بنیانی داره. یک، عبارت از انحصار یا به اصطلاح مونوپولایزیشن، مونوپولی. دو، فاینانشلایز میشه، یعنی به جای اینکه صنعتی بشه مالی میشه. سه، گلوبالایز میشه. پس مونوپولایز، فاینانشلایز و گلوبالایز، این سه تا. حالا اگه شد در جلسات آینده راجع به هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. ولی ببینید در سال 1957 27% از گروس دومستیک پرادکت یا تولید عرشبت که داخلی، تولید به اصطلاح داخلی، صنایع 27%ش رو تشکیل میداده، در حالی که فایننس و ریل استیت و اینشورنس که در حقیقت جنبه مالی باشه، فایننشال باشه، مجموعا بهش میگن فایر، یعنی فایننس، اینشورنس و ریل استیت 13% رو تشکیل میداده. یعنی در حقیقت بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی صنایع بودن. حالا ببینید در 2008 چی شده. صنایع فقط 12% رو تشکیل میدادن و فایر یعنی در حقیقت فایننس 20%، یعنی در حقیقت به طرف فایننشال شدن رفته، به جای اینکه صنعتی باشه مالی شده. حالا ببینیم وضعیت وام هاش چطور بوده. در دهه 1970 کل وام در امریکا، یعنی وام دولت، انحصارات و خانوارها، این مجموعه وامه، 1.5 برابر تولید ناخالص داخلی بوده. در 2005 3 برابر میشه، یعنی در حقیقت به 44 تریلیون دلار میرسه. یعنی چه؟ یعنی در واقع موقعی که قدرت خرید میره پایین چه کار میکنه نظام سرمایه داری؟ مردم رو تشویق میکنه به وام گرفتن، وام اتومبیل، وام خونه، وام دانشگاه و و و و و، یعنی اقتصاد رو از این طریق. یعنی به این دلیل که اقتصاد به جای اینکه صنعتی باشه مالی میشه، فاینانشلایز میشه، و این چه عوارضی به وجود میاره؟ حباب به وجود میاره و این حباب ها میترک. به همین دلیلی که ما در 2007 2008 هم در سال 2000 یه ترکیدن داشتیم که حباب دات کام به وجود اومده بود، هم 2007 2008 حباب خانه‌سازی به وجود اومده. اینا میترکه بالاخره. یعنی در حقیقت اقتصاد رو از طریق ایجاد حباب نگه میدارن و حباب چاره ای نداره جز اینکه از هم فرو بپاشه. بنابراین در حال حاضر هم اقتصاد طوریه که دوباره هم حباب وام به وجود آورده، هم دارن حباب خانه سازی به وجود میارن. یعنی تمام درسی نگرفتن از 2007-2008. جوانب دیگه باز همه اینا رو، این نقل قولا رو که میارم از همین کتاب هر شبت که Endless Crisis هستش. در 1976 1% بالای جامعه 9% از کل درآمدها رو تصاحب میکردن. در 2007 24% رو. یعنی در حقیقت این مسئله شکاف طبقاتی هم به وجود میاره. که حالا در بخش دوم در واقع دنباله همین بحثه که چطور همه اینها نه تنها حباب به وجود میاره، نه تنها بیکاری رو گسترش میده، نه تنها تضاد اجتماعی و تنش اجتماعی رو بالا میبره، بلکه در حقیقت همه اینها باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندا و فقیرتر شدن فقرا میشه. یه زمانی مارکس این صحبت کرده، همه مسخرش میکردن و در دهه 60 خود منم فکر میکردم چه حرف بی خودی زده، در حالی که در دراز مدت به نظر من حرفش کاملا به صحت خودش رو داره ثابت، مخصوصا اگر ما جهان سوم رو در نظر بگیریم، افریقا، آسیا، امریکای لاتین، که اینا واقعا فقر رو چطور به ویژه در افریقا گسترش دادن. بنابراین تا اینجا این بخش اول رو خاتمه میدم و بعد از چند لحظه دوباره خدمت عزیزان خواهم بود. فعلا.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بولوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
با سلام مجدد به عزیزان، توی بخش دوم میخوام در دنباله بخش اول که عرض کردم به طور گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و سکون، حالا مقاله ای رو از آخرین، یعنی در حقیقت 15 ژانویه که دو روز پیشه، مقاله ای رو میخوام بیارم از مایک ویتنی، اقتصاددونه و مقالاتش معمولاً هم در کاونتر پانچ و هم در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس میاد و اقتصاد امریکا رو به دقت دنبال میکنه. بنابراین از مقاله مایک ویدنی در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس میخوام یه نقل قول بیارم. توی این مقاله مایک ویدنی کاری که کرده یه چارت یا گراف یا در واقع یک منحنی آورده که نشون میده وضعیت اقتصاد از 1948 تا 2008 یا بگیم 2010 چگونه پیشرفت داشته. بین این گراف نشون میده که بین 1948 تا 2011 میاد، بهره‌وری کار یعنی پروداکتیویتی 254.3% رشد داشته. یعنی فرضاً اگه کارگر در هر ساعت هر چی که تولید می‌کرده در عرض این مدت 2.5 برابر میتونسته تولید بکنه، اینو بهش میگن بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی، یعنی قدرت تولید کارگر اینقدر رفته بالا. در حالی که حالا ببینید مزد و مزایاش در این فاصله فقط 113.1% رفته بالا، ولی این همه داستان رو چیز نمی‌کنه. تا سال 1973 من بارها از سال مشخصی اسم بردم که عبارت باشه از سال 1973 که درست یک نقطه عطف، از اون زمان به بعد مزد و مزایای کارگرا یا به حال سکون در میاد و یا رو به پایین میره، در حالی که در 120 سال قبل از اون هر سال حتی در دوران بحران 1929-33 دائم مزد و مزایای کارگرای امریکایی در حال صعود بوده، از سال 1973 به حال سکون یا رکود و به اصطلاح کاهش پیدا میکنه. علت این چیه؟ بحث‌های خیلی زیادی راجبش شده، ولی این تصمیمی بوده که واقعا سیستم به طور سیستماتیک این تصمیم رو گرفته و که برای اینکه به اصطلاح سرکوب بکنه کارگرا رو. عزیزان به یاد بیارن که فرضاً موقعی که رونالد ریگان اومد سر کار، دیدبان‌های هواپیما به اصطلاح فرودگاه‌های آمریکا رو دست جمعی بیرون کرد، یعنی یه ضربه شستی به طبقه کارگر آمریکا نشون داد و از اون به بعد به طور سیستماتیک در حقیقت اتحادیه‌های کارگری رو سرکوب کردن برای پایین آوردن مزد و مزایاشونه. علتش این بوده و بعدش گلوبالایز، یعنی کارگرا رو تهدید کردن که اگه نطق بکشید کارخونه رو میفرستیم به خارج، که همین کار هم کردن. حالا مک ویتنی میگه که این چارت، اگه به این چارت نگاه بکنیم میبینیم که بین 1948 تا سال 1973 مزد و مزایای کارگرا پا به پای بهره‌وری کار میره بالا. یعنی در واقع قدرت تولید کارگر که میره بالا، به همون اندازه مزد و مزایاش میره بالا. یه بخشش نصیب سرمایه‌دار میشه، ولی باید یه بخشش هم نصیب کارگر بشه. به همین دلیلی که در دهه 1960 که خود من اینجا بودم، قدرت خرید کارگرا عجیب بالا بود، برای همین که اقتصاد شکوفا بود. از سال 1973 به همون ترتیب بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی اوج میگیره، در حالی که مزد مزایای کارگرا دیگه پا به پای اون جلو نمیره. این چارت فقط درباره مسئله بهره‌وری کار و مزد مزایای کارگران نیست، بلکه درس‌های اقتصادی مهمی در آن نهفته است. این چارت یا این گراف یا این منحنی دقیقاً نشان می‌دهد که این کشور از چه زمانی راه خود را گم کرد و کم کم به کشور پلیسی تبدیل شد. بعد توضیح میده موقعی که شما قدرت خرید کارگرا رو بیاری پایین، مقاومت میکنن. موقعی که سرکوب بکنی سندیکای کارگری رو، مقاومت میکنن. در نتیجه تو باید وسائل و ابزاری داشته باشی که نذاری نطق بکشن و جامعه به طرف پلیسی شدن میره. این همه از دهه 1970 آغاز میشه، زمانی که مزد مزایای کارگران از بهره‌وری کار جدا میشود. بهره‌وری کار اوج میگیرد ولی مزد مزایا در جا میزنند یا حتی قدرت خریدشان کاهش مییابد. در این زمان است که ثروتمندان به طور پیگیری ثروتمندتر میشوند و آنان، حالا موقعی که ثروتمند شدن چه اتفاق میفته؟ خب این فقط یه نتیجه اقتصادی داره که همجوری ثروتمند بشه. خب موقعی که شکاف طبقاتی بالا رفت چه اتفاقی میفته؟ نتایج سیاسی داره. ما اگر بخوایم درک بکنیم که چرا در بحران سرمایه داری فاشیسم به وجود میاد، باید تو اقتصاد دنبالش بگرد، که اینو در همین مقاله هر شود که آنان که از این ثروت‌های عظیم به دست آمده برای هر شود که در این زمان است که ثروتمندان به طور پیگیری ثروتمندتر میشن و آنان از این ثروت‌های عظیم به دست آمده برای پایین آوردن مالیات بر سرمایه، در حال حاضر درآمد سرمایه، مثلا آقای وارن بافت که درآمد سرمایه هاش سر به میلیارد ها دلار در سال میزنه، مالیتش 15%، در حالی که یک کارگر معمولی، یعنی کارمند حالا بگیم، در حدود 30 تا 35%. یعنی درآمد سرمایه مالیاتش پایینه، درآمد کار مالیاتش بالاست. برای پایین آوردن مالیات بر سرمایه، از میان برداشتن تدریجی مقررات زدایی، دی رگولیشن، که انحصارات هر کاری دلشون میخواد بکنن، کارگر هر وقت دلشون میخواد بیرون بکنن، محیط زیست رو اصلا محلش نذارن، هر شبت که برای متلاشی کردن اتحادیه‌های کارگری، به قدرت رساندن سیاستمدارانی که مطیع خودشونن. کنگره امریکا رو نگاه کنید عزیزان، سال 2010 در ژانویه 2010 قانونی گذشت زیر عنوان عرض شود که اسم چیزش یادم رفته، که به انحصارات، عرض شود که به انحصارات و افراد ثروتمند اجازه میده، که در واقع انحصارات به اندازه یه فرد معمولی به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن. یعنی انحصار مساوی است با یه فرد، در حالی که اینطور نباید باشه. از اون موقع به بعد مبارزات انتخاباتی همونایی که میخوان رئیس جمهور بشن، همونایی که میخوان قاضی بشن، همونایی که میخوان وارد کنگره بشن، 90 تا 95 درصدش توسط انحصارات و ثروتمندا تأمین میشه. خب موقعی که شما پول مبارزات انتخاباتی رو اینا بدن، شما باید مطیع کی باشی؟ قوانین رو به نفع کی بگذرونی؟ بنابراین به قدرت رساندن سیاستمداران و مطیعشون و امضای قراردادهای تجاری با کشورهای دیگر برای به راه انداختن رقابت میان کارگران امریکا، یعنی در حقیقت کشورها رو میرن با قدرت نظامی باز میکنن، فتح میکنن و بعدش اون کشورها رو به فقر مینشونن و کارگرای اون کشورها حاضرن با هر مزد و مزایایی کار بکنن براشون و کارگرای امریکا رو از پا در میارن و پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی پایین و نرخ تورم برای بالا بردن ارزش سرمایه ها و ثروت هاشون. من این نقل قول رو از فرانکلین روزولت برای عزیزان میارم که ببینید نتایج چنین اقتصادی به چه سیاست، به چه سیستم سیاسی میرسه. فرانکلین روزولت ایجاد چنین وضعیتی را چنین پیش بینی میکنند. عزیزان میدونن که فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا در دوران همون اصلا بحران معروف 2933 بود. یه حقیقت نخست این است که اگر مردم رشد قدرت‌های خصوصی را، قدرت‌های خصوصی یعنی چی؟ یعنی انحصارات، ثروتمندا، رشد قدرت‌های خصوصی را تا آن درجه که قدرتمندتر از دولت دموکراتیک آنها بشود تحمل بکنند، که الان مردم دارن تحمل میکنن، در اون صورت آزادی های دموکراتیک آنها در امان نخواهند بود. یعنی قوانین پیتریوت اکت رو میگذرونن، قانون اساسی امریکا رو به طور کامل به اصلاحیه های 14 گانش رو لگدمال میکنن. چنین وضعی در اساس فاشیسم خواهد بود. فرانکلین روزولت اینو میگه. این حرف رو زده، اون موقع فکر نمی کرد که بالاخره به یه همچین روزی، یعنی تصاحب فاشیسم اینطور تعریف میکنه، یعنی تصاحب دولت توسط یک فرد، یک گروه یا توسط یک قدرت کنترل کننده خصوصی که الان توسط وال استریت و بانک های بزرگ داره کنترل میشه. اینو 29 آوریل 1938 گفته. بعد مایک ویتنی میگه آیا ما اکنون به آنجا رسیده ایم؟ به نظر من بسیار به آن نزدیکی. هر شود که حالا من یه جمله دیگر رو میخونم. به قول لارنس میشل که یک اقتصاددانه، میگه که میان سالهای 1973 تا 2011 بهره‌وری کار 84% رشد کرد، در حالی که مزد میانگین ساعتی کارگران فقط 2.7 افزایش یافت. الگوی حرکت این دو میان سالهای 1948 تا 73 کاملا متفاوت بود و درآمد کارگران پا به پای رشد بهره‌وری کار افزایش می‌یافت. برقراری ارتباط میان مزد و مزایای کارگران و بهره‌وری کار بخش اساسی هر گونه کوششی برای تأمین تنعم همگانی و در واقع لازم برای رشد قدرتمند اقتصادی بدون تکیه بر ایجاد حباب‌های مالی و وام سرسام‌آور خانواره هاست. اینا اقتصاددانایی هستند که بهشون پیشنهاد میکنن که این کار رو بکنی و در نتیجه هر شود که به این ترتیب میخواستم یک به اصطلاح پیش زمینه تئوریکی رو برای عزیزان باز بکنم و بعد ما بگیم که این اقتصاد به چه سویی داره میره و همه اینا نشون میده که چرا چنگ و دندان به همه دنیا و از جمله به کشور ما نشون میدن. صحبت امروزم رو در اینجا تموم میکنم. با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.